اور صدای امریکا.
شنونده های ارجمند سلام، لیلا ماحبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان و جهان در برنامه شب یک شنبه مورخ 30 ماه سپتامبر 2018 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. رئیس جمهور اندونزیا روز یک شنبه به ساحه سونامی و زلزله زده رفته تا شخصا وسعت تخریبات را در آن منطقه بررسی کند. جوکو ویدودو به سربازان اعزام شده به منطقه برای کمک های بشری گفت که برای کار شبانه روزی باید آماده باشند. تلفات ناشی از زلزله و سونامی در اندونزیا به 832 نفر رسیده و به گفته مقام های آن کشور با ادامه تلاش های نجات در محلاتی که ارتباطات مواصلاتی و مخابراتی آن قطع است، بیم آن می رود که آمار تلفات بیشتر از این باشد. این زلزله با شدت 7.5 ریکتر که شام جمعه دو شهر مرکزی اندونزیا را در جزیره سولاویسی تکان داد، سبب ایجاد سونامی بزرگ در بحر با امواج به ارتفاع 6 متر و سرعت 800 کیلومتر در ساعت شد که به گفته مقام ها سبب تخریبات تا مسافت 300 کیلومتری شده است. به گفته مقامات اندونزیایی با وجود آن که عملیات جستجو و نجات قربانیان ادامه دارد، میزان بلند ویرانی ها به شمول قطع شدن ارتباطات مواصلاتی این عملیات را در بعضی از ساحات با کندی روبرو ساخته است. شهروندان مقدونیا امروز یک شنبه به پای صندوق های رای می روند تا تصمیم بگیرند آیا نام آن کشور را به مقدونیا شمالی تغییر دهند یا خیر. تا منازعه بیش از یک دهه‌ای مقدونیا با یونان، کشور همسایه آنان، پایان یافته و راه را برای پذیرش مقدونیا به پیمان ناتو و اتحادیه اروپایی هموار سازد. آتن استدلال می کند که نام مقدونیا به ولایت شمالی یونان تعلق دارد و از سالها به این سو از اسکوپیه پایتخت مقدونیا خواسته تا نام آن کشور را تغییر دهد. یونان بکرات همچنان مانع شامل شدن مقدونیا به اتحادیه اروپایی و پیمان ناتو نیز شده است. اما جورج ایوانوف رئیس جمهور مقدونیا از مردم کشورش خواسته است تا این همه پرسی را تحریم کنند و تغییر نام آن کشور را خودکشی تاریخی عنوان کرده است. محاکم ویژه‌ای که به خاطر مبارزه با جرایم مالی در ایران شکل گرفته است، روز یکشنبه 3 نفر را به اعدام محکوم کرد. یک مقام قضایی ایران همچنان رانندگان لاری ها را که اعتصاب سرتاسری را به خاطر معاش هایشان در سرتاسر آن کشور را اندازی کرده اند، در صورت تداوم اعتصاب به مجازات سنگین هشدار داد. محاکم ویژه انقلاب اسلامی ماه گذشته به منظور محاکمه فوری مظنونین پس از آن ایجاد شد که علی خامنه ای رهبر روحانی ایران خواهان اقدامات سریع قانونی به منظور رویارویی با جنگ اقتصادی به گفته وی را اندازی شده توسط دشمنان خارجی گردید. سخنگوی قوای قضایی گفته است که حکم اعدام ستن به خاطر محکوم شدن آنان به گسترش فساد در کره خاکی صادر شده است. نیروهای قطعی خاص ریاست امنیت ملی افغانستان دو تن از سازماندهندگان حملات انتحاری را از مربوطات ناحیه سیوم شهر کابل بازداشت کردند. بر بنیاد خبرنامه نشر شده از سوی ریاست امنیتی ملی، فیروز کوچی و رفیع الله در شهر پشاور پاکستان ساخت و ساز ماین، موتربم و واسکت‌های انتحاری را آموزش دیده بودند. آن افراد بر اساس این خبرنامه به دستور بشیرنام، قمندان شبکه حقانی در ولسوالی بنچک ولایت میدان وردک می‌خواستند حمله انتحاری را با استفاده از 5 فرد انتحار کننده بر کمربند شهری نایب پنجم کابل و ترور تعدادی از آگاهان سیاسی، فعالان مدنی و علما تحریزی کنند. بر بنیاد خبرنامه در آن عملیات یک بکس دستی مملو از مواد انفجاری، یک میل تفنگچه و یک اراده موتر کرولا نیز به دست نیروهای امنیتی ملی افتاده است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. رئیس جمهور ایالات متحده شنبه شب با محمد سلمان پادشاه عربستان سعودی در مورد قیمت جهانی نفت خام صحبت تلفنی کرده است. مقامات آمریکایی صحبت رئیس جمهور ترامپ را با شاه سلمان تایید کردند اما جزئیات در رابطه ارائه نکردند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
تلویزیون دولتی عربستان شنبه شب گزارش داد که دو رهبر در مورد تلاش‌ها برای حفظ منابع به منظور اطمینان از ثبات بازار نفت و اطمینان از رشد اقتصاد جهانی بحث کردند. با توجه به فشار سیاسی که دونالد ترامپ در داخل ایالات متحده با آن مواجه است، از کشورهای عمده صادر کننده نفت و متحدین واشنگتن مثل عربستان سعودی خواسته است تا تولیدات نفتشان را افزایش داده و قیمت جهانی نفت خام را کاهش دهند. در حال حاضر یک بیرل نفت در بازار جهانی بیشتر از 80 دلار آمریکایی به فروش می‌رسد. تحلیلگران می‌گویند که با آغاز تحریم‌های تازه علیه ایران در ماه نوامبر احتمالاً قیمت نفت بلندتر خواهد رفت.
تریسا می صدر اعظم بریتانیا از حزب محافظه‌کار تحت رهبریش خواسته است تا برای خروج از اتحادیه اروپایی از پلان او حمایت کنند. صدارت خانم می که از قبل با مشکلات مواجه است در ماه سپتامبر زمان تحت فشار بیشتر قرار گرفت که اتحادیه اروپایی بخش‌هایی از پیشنهاد وی را برای خروج از آن اتحادیه رد کرد. اما تریسا می مذاکرات با اروپایی‌ها را مثبت خوانده می‌گوید که برای پذیرش نگرانی‌های اتحادیه اروپایی آماده بوده است. حزب مخالف تریسا می خواهان برگزاری همه‌پرسی دوباره برای حضور بریتانیا در اتحادیه اروپایی است، پیشنهادی که خانم می آن را رد کرده است. یک محکمه در مصر حکم صادر کرده تا محمد بدیعی رهبر حزب اخوان المسلمین و سایر افراد ارشد آن گروه سر از 7 اکتبر دوباره محاکمه شوند. از سال 2013 به این سو محمد بدیعی با چندین حکم اعدام و حبس ابد مواجه شده است. شبکه خبری مینای مصر گزارش داده که محمد بدیعی و 14 عضو دیگر اخوان المسلمین به خاطر دخالت در قتل و تلاش برای کشتن افراد ضد اعتراضات حزب اخوان المسلمین در ماه جون 2013 به حبس ابد محکوم شده بودند. 4 تن دیگر آنان در 2015 به اعدام محکوم گردیدند. حکم محاکمه دوباره این افراد توسط یک محکمه جنایی قاهره صادر شده و تنها افرادی را شامل می شود که در اسارت قرار دارند، نه آنانی که در غیابشان حکم صادر شده است. وزیر خارجه کره شمالی میگوید که تداوم تحریم‌ها به اعتمادی پیونگیانگ را در قبال واشنگتن عمیق‌تر می‌سازد. ری یونگ هو در ملل متحد گفت که امکان ندارد کره شمالی تحت همچو شرایطی از برنامه هسته‌ای خود دست بکشد. شرح بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
آقای یونگ هو در مجمع عمومی ملل متحد گفت پیونگیانگ گام‌های حسن نیت قابل ملاحظه را در سال گذشته برداشته که با گفته وی شامل توقف آزمایش‌های هسته‌ای و میزایلی، تخریب ساحه آزمایش هسته‌ای و تعهد دادن عدم گسترش سلاح و تکنولوژی هسته‌ای بوده است. ری یونگ هو تأکید کرد که پیونگیانگ شاهد هیچ اقدام از جانب ایالات متحده نیست و بدون اعتماد به ایالات متحده اعتماد به امنیت ملی ما وجود نخواهد داشت و تحت همچو شرایط امکان ندارد به گونه یک جانبه خود را نخست خلع سلاح کنیم. مقامات امریکایی تا کنون در رابطه ابراز نظر نکردند.
کشتی طیاره بردار آمریکایی در نزدیکی جزایر واقع در آب‌های جنوبی چین رفته است که بیجینگ ادعای مالکیت آن را می‌کند. یک مقام آمریکایی به رویترز گفته است که آن کشتی جنگی که دیکاتور نام دارد، عملیات عادی و روزمره خود را بر اساس آزادی کشتیرانی انجام داده و نیروی بحری ایالات متحده با گفته این مقام آمریکایی این کار را در گذشته نیز انجام داده و در آینده نیز عملی خواهد کرد. این اقدام در همچو مقطعی زمانی که روابط پرتنش میان واشنگتن و بیجینگ وجود دارد میتواند باعث خشم چین گردد، اما وزارت خارجه چین تاکنون در رابطه ابراز نظر نکرده است. مرکز کنترل و وقایع امراض در ایالات متحده تخمین میکند که حدود 80,000 آمریکایی در زمستان سال گذشته به خاطر ابتلا به سرماخوردگی و اختلالات ناشی از آن جان باخته که بیشترین رقم مرگ و میر ناشی از بیماری را در 4 دهه اخیر در آمریکا تشکیل میدهد. در سالهای اخیر مرگ و میر مرتبط به سرماخوردگی یا زکام بر اساس گزارش اداره کنترل و وقایع امراض ایالات متحده حدود 12 تا 56000 نفر بوده است. ایالات متحده در خزان و زمستان سال گذشته شاهد بدترین فصل سرماخوردگی شدید در تاریخ آن کشور بوده است. و خبر آخر این که حکومت ایالات متحده آمریکا گفته است که همه موانع را از میان برخواهد داشت تا نسل جدید تکنولوژی بی سیم مسما به 5G هر چه زودتر به ایالات متحده فعال شود. اجیت پای رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال ایالات متحده گفته است که نشست قصر سفید در مورد تکنولوژی 5G یک ضرورت ملی برای رشد اقتصادی و رقابت در ایالات متحده تلقی می شود. آقای پای گفته است که این افزایش قابلیت مخابراتی رفته رفته زمینه را برای امکانات چون عملیات جراحی از راه دور نیز فراهم خواهد کرد. پایان خبرها.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari
و اکنون می پردازیم به تقدیم گزارش های این ساعت. پس از سپری شدن دو روز از کمپاین و مبارزات انتخاباتی در افغانستان و مشاهده تخلفات گسترده از سوی برخی از کاندیدان، کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان یک سلسله از محدودیت‌ها را اعلام کرد که کاندیدان ملزم بر رعایت جدی آن در طول کارزار انتخاباتی اند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
علیرضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی بر روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل فهرست طویلی از محدودیت ها و مانعیت ها را که کاندیدان ملزم به رعایت آن در طول کارزار انتخاباتی می باشند اعلام کرد و گفت:
هر نوع تخریب و مزاحمت و ایجاد موانع نسبت به تبلیغات کاندیدان دیگر توسط یک کاندید یا هواداران کاندید ممنوع و جزء تخلفات انتخاباتی حساب میشه. مورد دیگر، اختلال نظم عامه از طریق مبارزات انتخاباتی، به گونه مثال از طریق برانداختن کاروانهای بسیار گستردهی که باعث وحشت مردم، باعث اختلال نظم عمومی میشه، هم در انتخابات ممنوع و جزء تخلفات انتخاباتی حساب میشه.
اشتراک منصوبین قوای مسلح و اتباع خارجی و نهادهای خارجی در مبارزات انتخاباتی، دریافت مساعدت‌های مالی از اتباع و نهادهای خارجی، استفاده از تسهیلات و امکانات دولتی و همچنان مجبورسازی شهروندان به شرکت و یا عدم شرکت در مبارزات انتخاباتی از جمله موارد ممنوعه و تخلفات انتخابی محسوب می شود که به قول مقامات مرتکبین آن از 5 الی 50 هزار افغانی جریمه نقدی خواهند شد. نهادهای ناظر انتخاباتی با توجه به فرهنگ حاکم جامعه که از جنگ طولانی در کشور متاثر بوده، رنگ خشونت در آن غالب است، از شیوه مبارزات انتخاباتی نامزدان ولسی جرگه رضایت خاطر ندارند و میگویند در طول دو روز گذشته شاهد بودند که حتی در حریم خصوصی و شخصی افراد تجاوز صورت گرفت و به مسئله محیط زیستی اصلا توجه نمی کنند. یوسف رشید رئیس نهادهای ناظر انتخابات موسوم به فیفا بیشتر بر مصارف گزاف کاندیدان در مبارزات انتخاباتی نگران بوده، میگوید که برغم موجودیت قانون در مورد میزان مصارف انتخاباتی، باز هم دیده می شود که سقف مصارف کاندیدان بسیار بالا است، ولی معلوم نیست که منابع تمویل این کاندیدان چگونه و از کجا است.
مسئله سقف مصارف است. ما شاهد هستیم که شمار از کاندیدا جلسات بسیار کلان از هتل‌ها دایر میکنن، اعلانات و بنرهای بسیار قیمتی را اینها به اشتراک گذاشتن. بنان ما به این باور میشیم که ممکن در ظرف یک هفته این مصارف که از طرف کمیسیون بهشان به عنوان سقف تعیین شده از وقت تجاوز بکنه و نبود یک مکانیزمی که همانگی بکنه، جلوگیری بکنه و در همین کنترل بکنه این نفعی مصارف، باعث خواهد شد که ما رقم درشت مصارف داشته باشیم خلاف لایحه و سقف کمیسیون.
در دستورنامه جدید کمیسیون بررسی شکایات انتخاباتی تاکید شده است که دریافت مساعدات مالی و اشتراک اتباع و نهادهای خارجی در مبارزات انتخاباتی کاندیدان ممنوع و تخلفات انتخاباتی محسوب می شود. اما ادعاها وجود دارد که برخی نامزدها هزینه های انگفت مالی از منابع خارجی دریافت کردند و نیز حضور پررنگ افغانهای دارای تابعیت خارجی در کارزار انتخاباتی کاندیدان خشم بسیاری از نامزدان را برانگیخته است. اما مکانیزم واضح برای کنترل و محدود ساختن این گونه افراد وجود ندارد. و موجب معلومات کمیسیون شکایات انتخاباتی، تا کنون این کمیسیون 133 شکایت در مورد کمپاین یا کارزار انتخاباتی قبل از وقت را ثبت کرده است که از آن جمله به 89 مورد تخلفات رسیدگی شده است و 12 مورد آن تحت بررسی می باشد و 12 مورد دیگر به کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات ارجاع شده است.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند. وزرای خارجه هند و پاکستان، دو کشور متخاصم در منطقه، در نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل بر روز شنبه شدیدترین رویارویی لفظی را در جهان رقم زدند. هند پاکستان را به حمایت از دهشت افغانی متهم کرد و پاکستان نیز هند را حامی دهشت افغانی خوانده گفت آن کشور سیاست را بر صلح ترجیح می‌دهد. همکارم محمد احمدی با شرح بیشتر.
هفته گذشته عمران خان صدر اعظم پاکستان به روز شنبه به خاطر لغو آنچه مذاکرات مقامات عالی رتبه دو کشور از سوی هند در چندین سال گذشته در جهان دانست، هند را خودخواه توصیف کرد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان با حفظ همین لحن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت لغو مذاکرات از سوی هند با دلایل بی اساس است. او هند را به حمایت از دهشت‌افکنی متهم کرد.
افغانستان با پاکستان به شدت از دستان بازی قدرت‌های جهانی، محاسبات غلط استراتژیک و ناهنجاری رنج برده است. اما با جنگ افغانستان راه حل نظامی نیست، جنگی که نتیجه آن ناگزیر است. حالا وقت نتیجه گیری است. توافق در پی مذاکره به خاطر نگرانی و حضور فزاینده داعش در افغانستان فوراً لازم است. هیئت پاکستانی به حمایت خود از روند مصالحه و آشتی مربوط افغانها و تحت رهبری افغانها ادامه خواهد داد.
این الفاظ تند قریشی بعد از سخنرانی تند وزیر خارجه هند در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود که اسلام آباد را به درویی متهم کرد.
در مورد کشور ما، دهشت افغانی از سرزمین دور نیامده است، بلکه از سرحد کشور همسایه ما آمده است. تخصص همسایه ما تنها محدود به زمینه های تولید دهشت افغانی نیست، بلکه تخصص آن تلاش به مخفی کردن شیطنت با درویی می باشد.
سواراج و قریشی قرار بود در حاشیه مجمع عمومی ملل متحد این هفته دیدار کنند، اما هند این ملاقات را یک روز بعد از آن لغو کرد که آن کشور اعلام کرد که یک گارد ساحلی هند در منطقه تحت مناقشه کشمیر کشته شد. اثرگیری مذاکرات برای چندین سال است که روی مسئله کشمیر به بن‌بست رسیده است، طوری که دو کشور ادعای بخشی از آن را دارند. پاکستان و هند از زمان استقلالشان از بریتانیا در سال 1947 به خاطر آن منطقه دو بار با هم جنگیدند. در همین حال سر استوارت پیچ رئیس کمیته نظامی ناتو روز شنبه هشدار داد که امنیت جهانی اکنون متغیر و غیر قابل پیش بینی است.
ما در ناتو بر مساوی اصلی عملیاتی من تمرکز میکنیم. ماموریت حمایت قاطع در افغانستان برای آموزش مشورتی و کمک به امنیت ملی افغانستان و نیروهای دفاعی و نهادهای حکومتی میباشد. تعهدمان به افغانستان محکم است. وضعیت امنیتی پرچالش باقی میماند. با این حال نیروهای امنیتی دفاعی ملی افغانستان با سختی برای تامین امنیت به کشورشان مشغول کار هستند و هر گونه پناهگاه امن به دهشت افغانان را رد میکند.
حکومت نریندرا مودی صدر اعظم هند تأکید دارد که پاکستان علیه تندروان اسلامگرای کشمیری اقدام کند و میگوید که پاکستان تا هنوز هم به آن گروه ها در بخشی از منطقه کشمیر که تحت اداره دارد کمک فراهم میکند. پاکستان کمک کردن به هر گونه حملات در آنجا را رد کرده، میگوید که این کشور با گروه های تندرو به خاطر امنیت خود میجنگد.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
گزارش مشترک سه سازمان برجسته ملل متحد هشدار می‌دهد که بیش از 6 میلیون نفر در سودان جنوبی که تقریباً 60% جمعیت آن کشور می‌شود با کمبود مواد غذایی روبرو اند که بسیاری از آنها در آستانه قحطی قرار دارند. شرح بیشتر از همکارم رویا زمانی.
این گزارش به گونه خاص نگرانی در مورد 7 منطقه سودان جنوبی را برجسته می سازد که در آنجا کمبود مواد غذایی چشمگیر می باشد. تحت سیستم رده‌بندی سازمان ملل متحد، این 7 منطقه سودان جنوبی در سطح پنجم بحران قرار دارد که آغاز یک قحطی را نشان می دهد. آرفی فروسل سخنگوی برنامه جهانی غذا می گوید که اوضاع در این 7 منطقه به دلیل گسترش ناامنی های تازه در ماه های اخیر رو به وخامت گذاشته است که دسترسی مردم به کمک های بشری را قطع کرده است.
گرچه قحطی در جون سال 2017 متوقف شد، اما عدم دسترسی به مناطق آسیب دیده سازمان های بشردوستانه را از آگاهی نیازمندی های امروزه باز داشت. عمل و رهبری سیاسی برای کمک به مردم نیازمند امروز نیاز است.
این مقام اداره جهانی غذا می گوید که در طول امسال تا حال به بیش از 3 میلیون نفر 30,000 تن مواد خوراکی توزیع شده است. و همچنان افزود که این سازمان برای پاسخگویی به نیازمندان در سال 2019 نیز آماده است. ادارات بین المللی غذا و زراعت می گویند که تا حال به 1.4 میلیون دهقان تخم و ابزار کار ارائه شده است تا با کمک اینها محصولات بیشتر حاصل شود. صندوق وجهی سازمان ملل برای کودکان گزارش می‌دهد که از ماه جنوری به این سو این اداره به بیش از 147 هزار کودک که از سوی تغذیه‌هات رنج می‌برند مراقبت‌های صحی فراهم کرده است. در اخیر هر سه اداره توافق کردند که صلح پایدار در سودان جنوبی می‌تواند که باعث گردد تا مردم در امن و رفاه زندگی داشته باشند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. موزیم کودکان در جنگ تازه ترین نمایشگاه موقتی خود را طی امین ماه در واشنگتن گشود. ازرا دالبری با بازماندگان جنگ و رهنمایان موزیم در مورد ضرورت دانستن بیشتر در مورد معصومترین قربانیان جنگ صحبت کرده و در این مورد گزارش تهیه کرده است که عبدالواجد عادل آن را به توجهتان می رساند.
این موزیم تازه بنیاد و جوان است، با مانند مردمی که قلب نمایشگاه را تشکیل می دهند. نمایشگاه موزیم کودکان در جنگ در واشنگتن اشیای شخصی، اسناد و داستانهای اطفالی را شامل می‌گردد که در زمان جنگ بزرگ شدند. از میان این اطفال یکی هم ملینا سلم بیگویچ است که فقط با چند دست لباس به ایالات متحده آمده است.
We are refugees from Bosnia. We came here in 1993.
ما از پناهندگان بوزنی هستیم. ما به اینجا در سال 1993 آمدیم. ما اشیای اندک اما با ارزشی را که با خود آوردیم نمیخواهیم که تا ابد او را از دست بدیم. و او یک کمپل است که با خود آوردیم. ما به این کشور تنها یک خریطه پلاستیکی، یک کمپل و یک خرسک بسیار بدرنگ آوردیم که بعداً او را به دخترم دادم. این اشیا اکنون برای ما خیلی با ارزش است.
موزیم به بازماندگان جوان جنگ آن زمان فرصت فراهم کرده است تا آنها داستانهای خیش را به جهان حکایت کنند. ویلان محصل پانتون جورج واشنگتن است.
برای بار نخست در مورد اطفال شنیدیم که بازماندگان جنگ هستند و این مرا خیلی با خود جلب کرد و به فکر من که مردم باید بیشتر در مورد آنها بدانند.
الینا اوسر یکی دیگر از محصلین پانتون جورج واشنگتن در واشنگتن است.
شما یک پهلوی دیگه داستان پیگیری میکنین. شما کمتر در مورد تجارب میشنوین که اطفال او را تجربه کردن. شما در مورد جنگ موضوعات منفی زیادی را میشنوین ولی این تجربه امید داشتن و ایستادگی و بقار بیشتر تقویه میکنم.
فیلی بودوک که از قتل عام کمبودیا فرار کرده است، در یک خانواده بزرگ به دنیا آمده است. از این خانواده بزرگ تنها 4 تن باقی ماندند. فیلی، دو خواهر و مادرشان.
ما با خود راپور تاریخ شفاهی را در مورد تجربیم از جنگ آوردیم که دختر کاکایم او را باعث یک پروژه مکتبش تهیه کرده. شریک ساختن او با دیگران در اینجا از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا می تواند در مورد اطفال جنگ زده آگاهی فراهم کنه. ما از جمله بازماندگان جنگ زمان رژیم کمرهای سرخ در سالهای 1970 هستم. ما در او زمان تنها 5 سال داشتم.
از زمان گشایشان در سراییو موزیم اشیای را که متعلق به اطفال سوریه اوکراین نیز بود جمع‌آوری کرده است و تماس نزدیک خیش را با بازماندگان بوزنیا و کمبودیا در ایالات متحده حفظ کرده است. بانی این موزیم می خواهد با سایر موزیم های امریکا تشریک مساعی داشته تا اگر امکان داشته باشد در اینجا موجودیت دائمی داشته باشند. یاسمینکو خلیلویچ بانی موزیم کودکان در جنگ می گوید
من امیدوارم که این نمایشگاه بتواند حضور ما را در ایالات متحده تقویت بخشد. هر جایی که می رویم مردم آن را می شناسند. این باید یک پروژه جهانی باشد و تنها منحصر به بوسنی و هرزگوینا نباشد.
بازماندگان به این فکرند که تجارب حاصله در سطح جهان معمول است. به همین ترتیب پیام نیز چنین می باشد. ملینا سلم بیگویچ پناهنده بوزنیایی می گوید
what's written or the emotions that are spoken on these words, but
ممکن تماشاچیان نمایشگاه در اینجا نتانند کلمات بخوانند یا احساس درک کنند، اما آنها ممکن از اشیا و بازیچه ها بدانند که مربوط به اطفال است و این را احساس کنند که اطفال نیز با جنگ مواجه می شوند و ضرورت است بدانند که از جنگ باید اجتناب شود.
شریک ساختن سرگذشت اطفال با سایرین در مورد جنگ از اهمیت زیادی برخوردار است، لیکن به این موضوع نیز باید تاکید شود که چگونه باید اطفال را در برابر جنگ محفوظ ساخت.
جوان در آینه جهان. این برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند.
و حال می پردازیم به تقدیم آخرین گزارش این ساعت. مقام های اندونزیایی امروز گفتند تعداد قربانیان ناشی از زلزله و طوفان بحری یا سونامی در آن کشور به 832 تن افزایش یافته است. بر اساس گزارش ها این سونامی بخش از جزیره سوالاویسی را شدیداً ویران کرده است. شرح بیشتر گزارش را از نجیبه خلیل می شنوید.
استوپو پورو نگروهو، سخنگوی اداره امداد اندونزیا، در کنفرانس خبری امروز یکشنبه گفت از جمله 831 قربانی 821 تنشان از شهر پالو است که شدیداً تخریب شده است.
قربان منینگل دنیا سکرا دیماکامکان.
با ساعت یک بعد از ظهر تعداد تلفات 832 تن گزارش شد که این تلفات در دو ساحه پالو و دانگالا صورت گرفت. با وجودی که دسترسی با دانگالا قطع شده، اما گزارش های وجود دارد که 11 تن در آنجا تلف شده، مطابقی قربانیان در شهر پالو است. دو دلیل عمده برای تلفات وجود دارد، یکی سرنگونی امارات ها و دوم طوفان بحری.
نگروهو میگوید دسترسی به دانگولا و بعض ساحات سیچی و پاریچی موتونگ محدود است و گزارش های جامعی از آنجا وجود ندارد. این زلزله به مقیاس 7.5 ریکتر در شام جمعه منجر به طوفان بحری شد. تلویزیون اندونزیا صحنه های تخریبات ناشی از زلزله و طوفان بحری و همچنان زخمیانی را نشان میداد که با طیاره به یک محل مسئول انتقال داده می شدند. واژگون شدن عمارت هتل راوا راوا به شمول دیگر تخریب ها دلایل افزایش رقم قربانیان است، چون تعداد زیاد مردم زیر خرابه های این هتل گیر ماندند. در یک گزارش تازه رئیس جمهور اندونزیا امروز از ساحات تخریب شده ناشی از زلزله و طوفان بحری دیدن نمود.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز علاقمند به هنر و ادبیات، به زودی برنامه ادبی و فرهنگی تحت نام قلم فرسایان از لابلای امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنبه ها به ساعت 8 شام وقت افغانستان پخش خواهد شد. همکاری های قلمی و حضور شاعران و هنرمندان را در این برنامه ادبی ارج می‌گذاریم. قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. شنونده های ارجمند، حال می رسیم به ختم برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. فراموش نکنید که برنامه اخیر در ساعت بعدی تکرار خواهد شد. خدا نگهدار.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای